بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد سوال کردن که جمعی از دوستان که انسان اگر ذهن محدود و متناهی دارد چگونه میتونه به خدای نامحدود بیاندیشه؟ این در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی حضرت عالی صفحه 31 این بحث مطرح شده. حتما دوستان مطالعه کردن که این پیشنهاد دادم. یک امر متناهی نمیتواند نامتناهی را در درون خود بیاورد و بر آن احاطه پیدا کند، ولی میتواند به اصل خیش بازگردد و از قید و حدی که آن را محدود و متناهی ساخته صرف نظر کند. اونجا که یک امر متناهی از قید و حدی که آن را متناهی ساخته صرف نظر میکند، با آسانی می تواند به نامتناهی بیندیشد و درباره آن سخن بگوید. مثال قطره و دریا را هم حالا ادامهش می خونیم.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی متشکریم که خواننده محترم دقت داشته، مسائل دقیق رو مطرح کرده و سوالم سوال خیلی خوبیه که پرسیدن اگر ذهن انسان محدود است، ذهن محدود چگونه میتواند غیر محدود را درک کند یا به غیر محدود بیاندیشد؟ سوال سوال خوبی، اما در پاسخ به این پرسش کننده محترم باید عرض کنیم که خود مقید یا محدود، مقید با یک قید مقید میشه. مقید یعنی مطلقی که قید خورده. مقید بدون مطلق معنی داره؟
نه خیلی.
کجا مقید هست؟ اونجا که مطلق باشه.
مطلق باشه.
میشه مطلق نباشد و مقید معنی داشته باشد؟
اصلا.
میشه نامحدود معنی نداشته باشد
اما
محدود معنی داشته باشد؟
ابدا.
اصلا خود معنی محدود در پرتو نامحدود تحقق پیدا میکنه. پس یه رابطه بین محدود و نامحدود و بین مقید و مطلق وجود داره. بله، مادامی که محدود است ذهن، درسته، نمیتونه نامحدود رو به تصور نمیتونه در بیاره، چون به مجرد این که ذهن محدود، ذهن نامحدود رو تصور کرد، خود تصور محدود کردن نامحدوده. ما تصور نامحدود نداریم، خود تصور محدوده. به مجرد اینکه گفت من نامحدود را تصور کردم، نامحدود را محدود کرد. این درسته، اما میداند که نامحدودی هست، فقط دانستن تصور نی که با تصور من محدود میشود. مقید مطلق را درک نمی کنه، ولی مقید اگر آگاهی داشته باشه میداند که مقید است، یعنی قیدی آمده او را از اطلاق بیرون آورده.
این که فرمودید مقید خودش را از قید و حد بیرون ببره، این یعنی چی؟ چگونه بیرون ببره؟
صدا آفرین بر شما، اینم سوال خوبیه. انسان به موجود مقیده، ولی این آگاهی رو داره که این مقید قیدیست که به مطلق خورده. این محدودیت قیدیست که به نامحدود خورده. به مجرد این که به این مسئله آگاهی پیدا کرد،
ازش عبور
میفهمد که میتواند که خود را صرف نظر کنه از قید خود، نه اینکه قید برداره. ببین صرف نظر از قید کردن، این توانایی انسان داره یا نه؟ بذار من یه مثال بزنم، شاید با این مثال بتونیم مطلب روشن. مثال دقیقه با مثال. یکی از خواص انسان که در هیچ موجودی نی، انسان میتواند خودش رو به جای دیگری فرض کنه، نمیشه؟
چرا؟
شما الان نمیتونی خودت به جای دیگری فرض کنی؟
چرا؟
فرضا نمیگم باشی ها، فرض کنی که مثلا فلان شخص هستی، در واقع که نمیشی، اما میتونی فرض کنی که الان جای فلانی باشی،
مانعی نداره.
مانعی نداره، با آسانی میتونی فرض کنی که جای دیگری باشی، و بالعکس هم میتونی، میتونی فرض کنی فلانی اگر جای من بود. نمیگه فلانی اگر جای من بود کار میکرد؟
بله.
پس میتونی خودت به جای دیگری فرض کنی و میتونی دیگر رو به جای خودت فرض کنی. این توانایی قدرت انسانه. وقتی خودت رو به جای دیگری فرض میکنی، از انانیت و خودی خودت صرف نظر نمیتونی بکنی؟
چرا؟
وقتی میتونی خودت رو به جای دیگری فرض کنی که از خودی خودت صرف نظر کنی. پس امکان داره که انسان در این محدودیت و مقید بودن بتواند از اون محدودیت و قید صرف نظر کند. این توانایی رو انسان داره. بله که انسان محدوده، بله که ذهن انسان محدوده، ولی این ذهن محدود میتواند از اون قید محدودیت یک لحظه صرف نظر کند و معنی غیر متناهی را میفهمد. همینطور که حالا اینجا مثال زدیم، قطره، مادامی که قطره است، یه قطره، یه قطره باران، خب اگر آگاه باشه میدونه قطره است یا نمیدونه؟ اگر آگاهی داشته باشه به قطره بودن خودش آگاهی داره یا نه؟
بله.
اگر آگاهی داشته باشه، ها؟ قطره است. مادامی که خارج از دریاست قطره است، اما امکان نداره که این قطره به دریا وصل بشه.
چرا؟
امکان داره یا نه؟
بله.
حالا یا این قطره باران رو دریا ببارد، یا در یه جویباری برود، به اون جویباری وصل بشه، اون به یه رودخانه وصل بشه، اون به دریا سرازیر بشه. این حال فرق میکنه. یه وقت دریا قطره مستقیما رو دریا فرود میاد، یه وقت در یه جویباری به رودخانه وصل میشه، اون رودخانه به دریا ریخته میشه. قطره مادامی که از دریا جداست قطره است دیگه. نمیدونه که قطره است؟
بله.
میدونه قطره است. اما قطره وقتی رسید به دریا نمیفهمه که دریاست؟
بله.
وقتی یه قطره است یا دریا؟ قطره وقتی به دریا رسید هنوز قطره است یا دریاست؟
دریاست. قطره دریاست اگر با دریاست.
باریکالله. قطره دریاست اگر با دریا.
ورنه
مادام که خودش از دریا جدا میدونه و جداست قطره است.
آره.
همین محاسبه رو، این مثاله، در این مثاله، همین محاسبه در ذهن انسان بکن. ذهن انسان یقینا محدوده، هیچ تردیدی نیست. تصورات انسان محدوده، اما میداند که محدود در پرتو نامحدود محدوده، میداند که مقید در پرتو مطلق مقید است، و میداند که اگر این قید رو بردارد، این محدودیت رو اگر بردارد، که میشه فرض کرد، نمیشه با آسونی برداشت، ولی میشه فرض کرد، با فرض برداشتن این قید نامحدود میشه. حالا این در عالم فرضه، ولی چه بسا انسان بتواند در واقع هم برداره محدودیت رو. این دیگه میره تو عرفان. یعنی اصلا سلوک عرفانی همینه که به جایی برسد در اثر سلوک و معرفت آگاهانه، معرفت و آگاهی، که اون انانیت را از خود بردارد. مادامی که من منم، از هستی جدام. من منم یعنی غیر من نیستن دیگه، نه؟ اگر من منم غیر منم؟
بله.
من منم یا غیر من؟
غیر
من. منم. من که غیر من نیستم که.
نه خیر.
من منم. وقتی میگم من در مقابل خداوند تبارک و تعالی میگم ایاک نعبد، یعنی من تو رو پرستش میکنم. میگم من تو رو پرستش میکنم یا نه؟
ایاک نعبد.
ایاک، تو رو من پرستش میکنم. من خودم رو در مقابل خدا قرار نمیدم.
چرا؟
این هنوز دویته. ممکنه سالک و نمازگزار به جایی برسد که دیگه این من خودشو نبینه. یه حدیثی قبلا هم اینجا بر این برنامه خوندم، از امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود در نماز وقتی رسیدم به این آیه شریفه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما زلت اکررها حتی سمعتها من قائلها. هی مرتب مکرر گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، هی تکرار کردم. یک مرتبه هم در گوشم خداوند دارم که ایاک نعبد و ایاک، یعنی صدا را از زبان حق شنیدم. اینجا عارف و عرفا تفسیر کردم، یعنی زبان حضرت صادق علیه السلام در این لحظه تو گویی زبان الهی بود، یعنی این فاصله برداشته شد یعنی منیت برداشته شد. منیت اساس دوئیته. مادام که من منم، دوئیت هست، با غیر خودم فرق دارم. حالا این غیر خودم افراد دیگری هستن، خدا رو غیر خودم میدونم، غیر. مادام که من منم، روزی ممکن است فرا برسه که دیگه این منیت خود را نبینم. وقتی که من منیت خود را نبینم، هستی مطلقه است. این دیگه عرفانه.
این که جناب حافظ فرمود تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. این خود همون قید دیگه.
صد آفرین بر شما.
قید و حده
همونه. خود همون خوده. خود یعنی من.
اون قیده،
همون قیده. من یعنی محدودیت. دارم میگم دیگه. من وقتی میگم که یه غیر من، من وقتی میگم منم یعنی غیر من، من وقتی میگم در مقابل تو میگم، ببینم در مقابل من چیه، تو من تو داره یا نه.
بله.
با من میگم تو یا نه. سه تا ضمیر اصلی داریم، من، تو، او.
او
درسته؟ این مفردش، حالا جمعش هم داره، ما، شما، اونها. حالا مفرد شو بگیم، من، تو،
او.
او اگر من نبودم میتونستم بگم تو؟
نه.
و اگر من نبودم میتونستم بگم او؟ حالا از من میگم تو و او، یا از تو و او میگم من؟
از من میگم تو.
خیلی خوب. ولی فاصله رو حس میکنم که من تو نیستم و من او نیستم یا نه؟
چرا؟
حس میکنم. میدونم که من منم، تو تویی، او اوست. ست زمیره. اگر روز این منیت کم رنگ بشه یا به طور کلی از میون برداشته بشه، اگه من برداشت شد تو هم نیستی، اگه من برداشت شد او هم نیست، من و تو و او که برداشته بشه چی باقی مونه؟
ما
هستی مطلق، همون هستی، اون بی‌نهایت.
ما در نماز جمع می‌بندیم، نمیگیم ایاک اعبد، میگیم ایاک نعبد،
برای اینکه این منیت رو کم رنگ کنیم.
این ما که میگیم در واقع من نیست،
میخوایم این منو کم رنگش کنیم. میتونیم بگیم ایاک اعبد، ولی میگیم ایاک نعبد. میتونیم بگیم ایاک استعین، ولی قرآنی که ایاک نستعین، خود قرآن کریمه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیگیم اعبد و استعین. چرا ضمیر مفرد نمیاریم و ضمیر معلغیر یا جمع میاریم؟ برای اینکه این منیت رو کم رنگش کنیم.
اصلا اون ما خودش بحر وحدت میشه،
اون ما یه مقداری جدا شدن از منیته. هرچی بتونیم این منو کم رنگ کنیم، این به وحدت نزدیکتر میشیم. ببین این کلام معروف که از زمان سقراط تا حالا هست، که خیلی کلام حکیمانه بزرگیه، یه کلمه از سقراط بیشتر به ارث نرسید. سقراط چیزی ننوشت، کتاب ننوشت، خیلی حرف زد، شاگرداش خیلی حرفشو نقد کردن، افلاطون شاگردش بوده، خیلی حرفای سقراط نقد شده، ولی اونی که محور سخنهای سقراطه، که بنیاد کلمات و تعلیمات سقراطه، این کلمه است: بشر خودت را بشناس. به خودش، خودت را بشناس. خود، این خود یعنی چی؟ اجازه بدین خود معنی کنیم. خودت را بشناس یعنی چی؟ من الان خوام خودم را بشناسم. خیلی خوب. خود من، خودی خود من که میخوام بشناسمش، اندیشیدنه. من اگر نیندیشم خود خودم یا نه؟
نه.
خود بدون اندیشیدن خوده یا نه؟
نه خیلی.
خودی که هیچ نتواند بیندیشد خود است؟
نه خیلی، نمیتونه.
پس خودت را بیندیش، بشناس، یعنی اندیشیدن خود را بشناس. یعنی بیندیش که چگونه میاندیشی. خودت را بشناس، من دارم تفسیر میکنم، اون گفته خودت را بشناس. خود یعنی اندیشیدن. حالا این اندیشیدن را بشناس، یعنی بیندیش که چگونه میاندیشی. اصل اندیشن درسته یا درست اندیشیدن درسته؟
درست اندیشیدن درست.
خیلی مهمه. حالا فقط بیندیشیم یا درست بیندیشیم؟
درست بیندیشیم.
برای اینکه درست بیندیشیم چیکار کنیم؟ باید بیندیشیم که چگونه میاندیشیم. فقط بیندیشیم یا بیندیشیم که چگونه میاندیشیم؟
بیندیشیم که چگونه.
برای اینکه بیندیشیم که چگونه میاندیشیم، که درست بیندیشیم، باید اندیشیدن را بیندیشیم. باید اندیشیدن خود را بیندیشیم یا نباید؟
باید بیندیشیم.
اینجاست که یه مسئله دیگه مطرح میشه. سال هاست از یونان باستان تا حالا بین عقل و اراده جنگه. در جهان اسلام بین اشاعره و معتزله این جنگ هست، دنیا امروز هم الان جنگ هست که آیا اراده اصالت داره یا عقل. حالا من خواهم از شما پرسم، اراده بیشتر کار ازش میاد یا عقل؟
عقل.
آخه اراده نباشه چیکار کنیم؟
خب اراده هم هست.
اراده هم هست، خیلی خوب. پس اراده هست، عقل هم هست، کدوم بر کدوم تقدم دارن؟
عقل تقدم داره.
خب شما حکیمی و معتزلی فکر میکنید، اشاعره میگن اراده؟
اراده بله.
میگن اصل اراده است، میگن بخواه تا بشود. کما بیش دنیای امروز هم با اراده خیلی
بله
میونش جوره، میگه بخواه تا بشود. فیلسوف معروف اروپایی شوپنهاور چی میگه؟ شوپنهاور که میشناسیش که
بله شوپنهاور مرده
میگه اراده نیچه، شوپنهاور، اینا میگن اراده معطوف به قدرت. مثلا فلسفه نیچه اینه، اراده معطوف به قدرت. شوپنهاور از اصالت اراده صحبت، یعنی خواستن و اراده کردن، اینو میگن در زندگی موثره،
مقتدرانه.
مقتدرانه خواستن و رفتن، حرفی نیست، همطور که شما فرمودی اثر داره. خب حالا من خواهم یه سوال کنم، اراده اگر به تنهایی اصالت پیدا کنه و ما بریم رو اراده و اختیار، قدرت از اراده بدانیم، امکان خطا در اراده هست یا نیست؟
خیلی
خیلی
خیلی.
چقدر اشخاص با اراده خطا میکنن؟
فراوان.
سردمداران سیاست های دنیا میدونی با اراده ها چقدر خطا میکنن؟
بله. فراوان.
همکنون؟
بله بله.
خیلی خوب، پس در اراده خطا هست. خطای اراده را اراده کشف میکند یا عقل؟
عقل کشف میکند.
بارک الله. برای اینکه خطای اراده رو کشف کنیم، که اگر اراده خطا کرد خیلی خطرناکه ها.
بله.
اراده قوی نیرومند اگر دوچار خطا شد میدونی چقدر ضرر داره؟
فراوان.
یه آدم قدرتمند با اراده قوی خطا کنه، عالم رو به هم میزنه. حالا با از هیتلر کار ندارم، از سیاست مدار هیتلری معابه حالا کار ندارم، اسم میخوام ببرم. اگر اراده قوی خطا کرد جهان رو فاسد میکنه، جهان رو منهدم میکنه. برای اینکه بدانیم اراده خطا میکند یا نه، با یک اراده دیگری بفهمیم یا با عقل بفهمیم؟
با عقل بفهمید.
پس عقل است که خطای اراده را کشف میکنه. اینجا ممکنه شما یه اشکال به من بکنی، من قبل از که شما اشکال کنی خودم اشکال میکنم. ممکنه کسی از این در وارد بشه به ما اشکال کنه، بگه آقا خیلی خوب، عقل خطای اراده را کشف میکنه و به اراده میگه تو خطا کردی. اما چه بسا عقل خود خطا کنه. اینه میگن دیگه.
بله.
خود عقل هم ممکنه خطا کنه. اینه مشکل ممکنه به ما اشکال کنه. میگم آفرین بر شما. درسته. عقل هم ممکنه خطا کنه. اما خطای عقل را اراده میفهمد یا باز خود عقل میفهمد؟
باز خود عقل میفهمد.
عقل اگر خطا کند میتواند خطای خود را بفهمد. اما اگر اراده خطا کند، اراده خطای خود را میفهمد یا عقل خطای آن را؟
عقل میفهمد.
پس باز عقل است که هم خطای اراده را میفهمد و هم اگر خودش مرتکب خطا شد میتواند که خطای خود را بفهمد.
و چون خطای خودش را میفهمد
میتونه جبران کنه.
میتونه جبران کنه.
پس بالاخره چیکار باید بکنیم؟ پس بگیم با بام زنده باد عقل.
آره. هر کرا در جان خدا بنهد محق، مر یقین را باز داند اوز شک.
همین.
به این خود همین عقله.
همینه. چون اینا که قدی
تشخیص خطا به معنی جبران خطا هم هست.
اینا که قدی با فلسفه مخالفن که خیلی زیادن تعدادشون، هم بودند و هستند و خواهند بود، کما بیش با عقل هم خیلی میونه ندارن. استدلالشون اینه، میگن عقل هم خطا میکنه. این حرف حرفی درستیه، ما اینو قبول داریم، عقل امکان خطا در عقل هست. بسیار از عقلای عالم بودن که گاهی مرتکب خطا شدن. اما آیا خطای عقل را با غیر عقل جبران کنیم یا باز خود عقل است که میتواند خطای عقل را؟
همون تشخیص خطا یعنی جبرانه.
همین تشخیص خطا یعنی
جبران خطا.
ببین کسانی هستن که خیلی اهل احساساتن، معمولا احساسات یا آدم های احساساتی رو که دیدی خیلی با عقل میونه ندارن. حالا ما نمیگیم احساسات بده، احساسات خیلی هم چیز قشنگه. آدم احساساتی بد که بد آدمی که نی؟
نه
خوبه. خوبه. حالا گوش بدین چی میخوام بگم. احساسات خوبه. میگه احساس من با عقل کار نداره، من احساس میکنم و عمل میکنم. نمیگه آدم بله. احساسات چیکار میکنه؟ با احساساتش عمل میکنه، نمیکنه؟
بله.
میگه من محاسبه عقلی هم نمیکنم، احساسات من مار میبره. احساسات همانند یک چشمه فوران میکنه. سرچشمه تاله، یه چشمه دیدی سرچشمه رفتی یا نه؟ به سر یه چشمه تاله رسیدی؟ من سرچشمه رو دیدم. یه چشمه ای که به سرچشمه برسید دیدی یا نه؟
بله.
آب فوران میکنه، فوران نمیکنه؟
چرا؟
از زمین آب فوران میکنه، از سرچشمه میبر. احساسات آدمیان همانند سرچشمه آبی است که فوران میکنه. خیلی حرف خوبی هم. اما آب وقتی فوران میکنه از زیر زمین در میاد سرچشمه، اون راهی که میره درست میره یا چه بسا درست نره؟
درست نره. بله.
این بستگی میره که اون آب رو به چه راه هدایت کنیم. اگه آب هدایت نکنیم به سرازیر میره، هرچی به سرازیر باشه میره. اما حالا که از سرچشمه آب فوران کرد و بیرون آمد، آیا نیاز من نیست که این آب رو به جای درست هدایت کنیم؟
بله.
ها؟
چرا؟
خود آب خودشو هدایت میکنه یا باید هدایتش کنه؟
باید عقل رو هدایت
کنه. عقل آب رو هدایت کنه که به چه سرزمینی برود بیشتر حاصل خیزی هست.
چه مقدار برود
به چه سرزمینی برود تا حاصل خیزی ایجاد شود. ولی اگه خود به خود بشه خب جایی که سرازیره میره. احساسات فورانه، میآید برون، حرفی نیست. اما حالا که فوران کرد و زد بیرون، نیازمند هدایت نیست؟
چرا؟
خود احساس هدایت کننده است یا عقل هدایت میکنه؟
عقل هدایتش میکنه.
پس همیشه باید احساسات را با عقل هدایت کنیم.
بسیار. مائده عقل است نه نان و شبا، نور عقل است ای پسر جان را غذا. مولوی هم زیاد زیبا فهم.
خیلی خوب فهم.
پس اینجا یه مثال زیبایی زدین که در پاسخ به این پرسش ها باید گفت قطره از اون جهت که فقط یک قطره است نمیتواند به ادراک اقیانوس دست پیدا کند.
درست.
ولی قطره به حکم این که آب است هرگز نمیتواند با اون چه آب خوانده میشود بیگانه باشد.
چقدر قشنگ.
و در اینجا اصل سنخیت عامل آشنایی بین قطره و دریا.
دقیقا
اصل سنخیت.
خیلی اصل سنخیت اصل مهمیه آقای لاریجان. ببین همطور که اشاره فرمودید قطره مادامی که قطره است دریا رو نمیفهمه. قطره محدوده، کوچکه، دریا وسیعه، پس قطره دریا رو نمیفهمد. اما قطره اگر خودش را بفهمد، خودش میتونه بفهمه قطره نه، حالا دریا رو نفهمه خود قطره به قطره خوب بودن خودش میتونه آگاهی پیدا کنه؟
چرا
نه؟
نمیتونه؟
میتونه بفهمه من قطره.
بله.
قطره آبه یا نه؟
آب.
اگر آب بودن خودش را درک کرد
اقیانوس هم
دریا غیر آبه؟ دریا آبه یا نه؟
بله همه آبه.
قطره فقط کافیست بفهمه که آبه، دریا رو نفهمه. اگر به آب بودن خودش که آبم هست، قطره آب است، آگاهی پیدا کرد، دریا مگر غیر از آب است؟
آخه
پس میفهمه آب یعنی چه. حالا عظمت دریا رو نفهمه، امواج دریا رو نفهمه، طول و عرض دریا رو نفهمه، اما میفهمد که دریا آب است یا نه؟ میفهمه؟ کافیست. همین کافی. بله انسان
هست سنخی
در مقابل هستی غیر متناهی، یه هستی محدود داره، شکی نیست انسان محدود است، هستی انسان محدوده. و مادام این که انسان محدود است که محدود است، نمیتونه هستی غیر متناهی رو بفهمه، شکی نیست که نمیتونه بفهمه. اما هستی خود را میفهمد یا نه؟ یا نمیفهمه؟
چرا؟
و هستی خود هستی هست یا نه؟
بله.
و هستی خود از سنخ هستی مطلق هست یا نه؟
بله.
پس سنخ هستی رو فهمیده.
چه برهان قشنگی. ساده روان.
این هستیه، این هستی شناسیه. و وقتی که حالا اندازش اصلا غیر متناهی که نمیشه اندازه گرفت، مگر غیر متناهی میشه اندازه گرفت؟ غیر متناهی که قابل اندازه گیری، اگه اندازه گیری بشه که غیر متناهی نی، غیر متناهی قابل اندازه گیری نیست. همین که سنخیت را فهمید کافیه. این قانون سنخیت که اینجا اشاره شده آقای لاجانی خیلی مهمه.
خیلی مهم.
اگر قانون سنخیت نباشد علت و معلول رفته رو هوا.
آفرین فرمودید.
قانون علت و معلول، چرا شما از علت به معلول پی میبرید؟
چون اصل سنخیت به معلول.
چرا از معلول به علت پی میبرید؟
باز اصل سنخیت.
باز اصل سنخیت. اگر سنخیت نبود رابطه بین علت و معلول معنی نداشت.
آفرین.
اگر سنخیت نبود نه تنها رابطه بین علت و معلول معنی نداشت، رابطه بین موجودات معنی نداشت. اگر موجودات با هم سنخیت نداشتند انس و آشتی امکان داشت؟
نه خیر.
اگر آدمیان افراد بشر با هم سنخیت نداشتند انس و الفت امکان پذیر بود؟
نه خیر.
هر چه سنخیت بیشتر
چه اصل ما
انس و الفت بیشتر، انسان‌ها با انسان‌ها از سنخیت بیشتری دارن، انس و الفت بیشتری دارن. انسان با حیوانات بیش از جمادات و نباتات انس و الفت داره، با حیوانات مانوس میشه. دیدید آدم ها بعضی با حیوانات مانوسن؟ نه، یه گربه داره، گربه چقدر دوست داره. دیدی که آدم ها گربه داره؟
بله، یه بره داره،
بره داره، بله، بره شو چقدر دوست داره. بافری بشو. حالا چون یه سنخیت حیوانی دارن دیگه، حالا سنخیت در حیوانیته، با آدم ها در انسانیت سنخیت داره، با حیوانات در حیوانیت، با نباتات در جنبه نباتی سنخیت داره،
با جمادات هم در
با جمادات هم جنبه جمادی سنخیت، با نباتات، نباتات رویش دارن دیگه، رشد و نمو دارن، انسان هم رشد و نمو داره، سنخیت داره با نبات، در جمادات هم بود داره، جسم بود داره، خب انسان هم بود داره. خب انسان با چی سنخیت نداره بگو ببینم؟
با همه چی داره.
با همه چی داره. پس اون با همه چی سنخیت داره، با همه چی میتونه مانوس باشه. با سنگ هم آدم میتونه مانوس باشه، نمیتونه؟
چرا؟
با یه سنگ. والله حالا من یه مثال بزنم یه کمی هم خنده داره. این تسبیح که تو جیب منه جماده دیگه، نبات کنی؟
آدم بهش علاقه داره.
همین تسبیح جماده تو دست من. همین از دست من بگیری یه کمی ناراحتم یه مدت.
یه
مدتی باید بگذره تا عادت کنه. یا من با جماد حالا اونس گرفتم، چیکارش کنم دیگه؟
بله.
همین لباس شما جماد یا نباته؟
بله جماد.
همین لباس شما در یه لباس دیگه بپوشی یه کمی اول خیلی ساده نیست. آه. با همین لباس درست گرفتی؟ نه، با همین کت شلوار درست نگرفتی؟
چرا؟
با همین عینک که رو چشمه درست نداری؟
چرا؟
همین. پس انسان با همه موجودات این جهان به نوعی سنخیت داره، منتش خب همطور الاغرب و فلاغرب داره، نزدیک و نزدیکتر. انس انسان با انسان حتما بیشتره، وقت دارده انس انسان با انسان اگه هم مسلک باشن بیشتره، هم دین باشن بیشتره، هم کشور باشن بیشتره. دو تا هم وطن بیشتر اونس دارن یا یک کشور با یک کشور دیگه؟
دو تا هم وطن.
دو تا هم دین با هم بیشتر اونس دارن یا دو تا دین مختلف؟
دو تا هم دین.
همینطور الاغرب فالاغرب داره. پس انسان همه با همه چیز عالم سنخیت داره، ولی این سنخیت ها شدت و ضعف داره. هر چه سنخیت بیشتر اونس و الفت بیشتر. حالا یه قانون سنخیت از عالم بردار چه اتفاق میفته؟
همه چی به هم میریزه.
بیگانگی، خوا، کیاس، آشوب، آشفتگی، عالم منهای سنخیت، آشفتگی، پریشانی مطلق، خدا نکنه اصلا قابل تصور نه.
جناب مولوی هم زیبا فرمود در دل هر امتی از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند جان امت در درون سجده کند. عامل ایمان نباشد معجزات، اصل سنخیت کند جذب صفات.
ببین داره چی میگه؟
ذره ذره کندر این عرض و سما
جنس خود را همچه کاه و کهربا. ذره ذره کندر این عرض و سماست جنس خود را همچو کاه و
کهربا. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند.
دقیقاً
چقدر زیبا فرمود.
همین سنخیت فرمود.
سنخیت
هم. همین سنخیت فرمود. حالا عرض کردم وقت سنخیت مراتب داره، نور با نوره، نار با ناره، جسم با جسمه. سنخیت کلی هست، انسان با همین سنخیت داره ولی شدت و ضعف داره. هر چه سنخیت بیشتر جاذبه بیشتر.
اینجا هم باز یک نکته البته فرمودید. فرمودید که سنخیت مهمتر از مثلیته.
آره،
ممکنه
آره.
دو چیز مثل هم باشن ولی سنخ هم نباشن.
آره والله.
اینم یه آره. مثل زنبور که یکی عسل تولید میکنه و دیگری زهر، ظاهرا زنبور.
همینطوره،
جالبه،
همینطوره. بله، سنخیت از شباهت و مثلیت بیشتر
بالاتره.
بله، سنخیت خیلی قاعده مهمیه. هستی بر اساس سنخیت، هستی در سنخیت استواره. از کردم اگه سنخیت نمیشه آشوبه. تمام قوانین علمی بر اساس سنخیت به وجود اومده، قوانین فلسفی بر اساس سنخیته. علت و معلول بگیریم، ما فلسفه نداریم. علت و معلول نباشه، علم میره رو هوا. و قانون علت و معلولیت که اساس علم و فلسفه است، بر اساس قانون سنخیت تنظیم شد.
حتی فرمودید دو اصل متقابل هم سنخیت بینشون هست.
همینه،
دو امر متقابل.
هر دو متقابل هم در تقابل سنخیت دارن. در تقابل سنخیت دارن.
تقابل
سنخیت. و اگر انسان به این اصل سنخیت آگاهی درست داشته باشه، چقدر راحته. خیلی میتونه کنار بیاد با خیلی چیزا، راحت‌تر میتونه با چیزا کنار بیاد.
این خیلی جالبه، مثلیت و مثل دو تا زنبور که جناب مولوی میگه هر دوون زنبور خوردن از محل. یه شهد رو میخوره.
آره.
این یکی زهر شد و اون دیگر اثر.
اون یکی زهر شد و اون دیگر اثر.
هر دوون آهو گیا خوردند و آب، و این یکی سرگین و اون شد مشک ناب.
تمام شد مشک ناب. گیا خوردن و آب، یکی سرگیشون مشکنه.
هر دونه یعنی خوردن
اون سنخیت که با این پیدا کرد مثل این شد، با اون سنخیت شد مثل اون شد.
آره.
حالا اینجا احادیثی هست که خیلی مهمه. جلیس خوب در روایات ما هست که شما جلیس خوب انتخاب کنید، یعنی رفیق خوب. با همه کس هم نشینی نکنید. درسته سنخیت با همه چیز هست، اما اون چیزی که سنخیت بیشتر داره، جلیس خوب، خوبی او در شما اثر میذاره. رفیق خوب، خوبیش اثر شما اثر میذاره. این جلیس خوب خیلی خوبه. ببین با که هم نشینی.
بله.
ببین با که همسایه ای. تأثیر داره جلیس و سنخیت، اینا خیلی مهم.
بله، خیلی نکته جالبی است اینجا. بله، تردیدی نمیتوان داشت که اندیشه انسان همیشه محدود است، ولی اندیشیدن خصلت انسان است و انسان از سنخ هستی شناخته میشه. این سنخ اندیشه با هستی خیلی مهمه.
انسان از سنخ هستیه، اندیشیدن هم ذات آدمی، خود هستی هم میاندیشد.
خیلی عجیبه،
خود هستی اندیشیدنه. ببین، من یه روایت میخوام برای شما بخونم و یه آیه. اولا در قرآن کریم ما آیات متشابه داریم، منه آیات محکمات و اخر
متشابه.
آیلار جان، آیات متشابه یعنی چی؟ میدونی که؟
بله.
آیات متشابه، آیات محکم صریح و روشن و معنیش روشن،
حکمش مشخص.
آیات متشابه سخته. و ما یعلم تأویله الا الله، روز خدا و پیغمبر رو راست خونده منشه نمید. در اینجا ممکنه که چرا یکی بپرسه که یکی از ما پرسید، حالا ممکنه که بپرسه دیگه، از این درباره چطور پرسید که آیات متشابه که خیلی روشنیست چرا در قرآن آمده، چرا خداوند متشابه صحبت کرده؟ اگر یکی این سوال از ما بکنه چه جواب بدیم؟ من یه جواب میخوام بهش بدم. اگر این پرسه شد یه جواب میخوام بدم. خداوند جلت عظمته با نزول آیات متشابهات خواسته به ما بفهمونه که یه قدر فکر کنیم. آیه محکم راحته، راحت میفهم میری. متشابه رو باید فکر کنی یا نباید فکر کنی؟
بله.
خود سر متشابهات آیات ما اینه که شما رو به فکر واداره. خدا به این طریق خواهد بگه شما اهل تعقل باش، اهل فکر کرده، اینقدر ساده اندیشی نکن. ساده و راحت بیاندیشم یا فکرم بکنم؟
فکرم بکن.
فکر کردن لازمه یا هرچی ساده است قبول کنم؟
نه،
ها؟
فکر لازمه.
آیات متشابه داره درس به ما میده که اهل تفکر باشید، اهل تأمل باشید و بیاندیشید. یقدر به خودتون زحمت بده، یقدر راحت طلب، آسان طلب نباشید، یقدری هم بیاندیشید. این آیات متشابه. یه حدیثی هم هست، الان سند یادم نیست که بگم از کدوم یکی از ائمه معصومینه، ولی حدیث تو ذهنم هست. مضمون حدیث خیلی حدیث عجیبیه. در اون حدیث اومده اون عبارش اینه: قلبون عقول و لسانون سعول.
چقدر لاهی حبلی
قلبن عقولا
و لسانون سعولا. مولا امیرالمومنین،
این عقول وزن فعول وقت مبالغه است، توجه فرمودی؟ و لسانت سعول مبالغه است. زبان، کار زبان پرسیدنه دیگه. زبان نیتونه بپرسه، ما با زبان میپرسیم. سعول یعنی خیلی بپرس. پرسیدن خوبه یا نه؟ وقت اگه خوبه، اگه بده، بد زیاد پرسیدن که بدتره. پرسیدن خوبه اولا یا بده؟
خیلی خوبه.
سوال خوب خوبه، سوال بد بده. اگه سوال خوب خوبه، خیلی پرسیدن خوبتر نی؟
چرا؟
لسان سعول یعنی خیلی بپرس، هرچی بپرسی بهتر میفهمی. و قلب عقول، نمیگه عقل عقول، قلب. اینا که بین عقل و قلب جنگ زرگری درست کردن، اینا گوش بدن. آخه یه دادم هم میگن به قلبت مراجعه کن، با عقلت کار نداشته باش. شنیدی که؟
بله.
نمیگن؟ میگن به قلبت مراجعه کن، با عقلت کار نداشته باش. این حدیث و این جمله که در این دعام که شما خوندی آمده، قلب عقوله. یعنی قلب وقتی ارزش داره که عقول باشه. عقول باشه یعنی چی؟ قلب یعنی باید تعقل کنه یا تعقل نکنه؟
تعقل کنه.
قلب اگر تعقل نکنه چه میکنه؟ قلب بدون تعقل چه کار ازش میاد؟
هیچ فایده نداره.
هیچ فایده نداره. قلب وقتی ارزشمنده که عقول باشه، یعنی خیلی تعقل کنه. لسانم وقتی بپرسه و خوب سوال کنه. پرسش، پرسیدن خصلت آدمی است. بپرس، ولی پرسش خوب، پرسش از حقیقت، پرسش از حقایق، هر چی میتونی بپرس. ببین آقای لاریجانی، بعضی هم میگن پرسیدن خوب نیست. پرسیدن حتی اگر به پاسخ نرسی، ببین من تو کجا میرم. اولا هر پرسشی پاسخ داره، هیچ پرسشی بدون پاسخ نیست. اما حتی با اینکه هیچ پرسشی بدون پاسخ نیست، ممکنه که بگه من پرسش داشتم ولی به پاسخ هم نرسیدم. خیلی میگن دیگه، میگن من یه پرسشی داشتم، کسی به من همون پاسخ قانع کننده نداد. میتونن بگن و گفتن. من میگم حتی اگر پرسشی داشته باشی که به پاسخ نرسی و کسی شما رو قانع نکنه در پاسخ گفتن، خود همین پرسشی که به پاسخ نرسیدی یه فایده داره. بگو فایدهش چیه؟ به ذهن شما وسعت میده.
آفرین.
پرسش به ذهن شما وسعت نمیده؟
چرا؟
اگر نپرسی ذهنت وسعت پیدا میکنه، یا اگر پرسش داشته باشی ذهن وسعت پیدا میکنه؟
نه، بپرسی.
با پرسیدن
خود پرسش یه نوعی
وسعت ذهنه،
یه نوعی جوابیابی هم هست.
عرض کردم هر پرسشی جواب داره. حالا من فرض کردم هر پرسشی جواب داره، اون تو شاید جوابش ممکنه سخت باشه، ممکنه آسون باشه، ممکنه با تلاش به دست بیاری، ممکنه زود به دست بیاری، بحثی دیگه است. ممکنه زود به دست بیاری، ممکنه دیر، اینه بحث نداره. هر پرسش هم بدون پاسخ نیست، همین رو گفتم. اما حالا ممکنه کسی بگه من پرسید داشتم که هیچ وقت به پاسخش نرسیدم. ممکنه بگن به آدم، حتی دارم تا اونجا میرم که اگر هم به پاسخ نرسی، حداقل فایدهش اینه که به ذهن شما وسعت بخشیده. وسعت نبخشیده؟
چرا؟
ذهن با پرسش وسعت پیدا میکنه یا بدون پرسش وسعت پیدا؟
با پرسش.
پس این است که انسان پرسنده است.
و البته اگر پرسش قریب نیمی از فلسفه است.
آمین، نیمی از فلسفه.
حالا ببین، حضرت زهرا سلام علیها در آغاز خطبه فتکی هم زیبا فرمود. فرمود اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعبیلها.
اخلاص
و ضمن فی القلوب موصولها و انار فی التفکر معقولها.
معروفها فی التفکر.
انار
فی التفکر
معقولها. چقدر زیبا فهمه.
اناره نوناری میکنه، یعنی روشنایی میده در تفکر.
ارتباط بین قلب و عقل چقدر زیبا بیان
فهمه. ارتباط بین عقل و قلب و تفکر که روشن، اصلا تفکر نور و روشناییه.
هرچی معقولات بیشتر بشه، نورانیت قلب بیشتر.
همینطوره. قلبی که تفکر نداشته باشه و تعقل نداشته باشه خشک میمونه. اصلا فوران هم چیزی سرچشمش میخشکه.
که حکیم ملا صدر هم فرمود جنمایه همه حکمت همین این کلمه هست، انارف تفکر معقول ها.
خیلی انارف تفکر معقول.
چقدر زیبا فرمود.
بله، این انارم خیلی کلمه قشنگه، یعنی نورانیت میده،
کرد بله،
روشن میکنه.
بله. خیلی قشنگه. یه نکته هم که هست، انسان با اندیشیدن با خود هستی سخن میگه،
همینطوره،
ارتباط مستقیم و وثیق پیدا میکنه. چه زیباست
این یه بیان که شما فرمودید که با اندیشیدن با هستی ارتباط پیدا کنه، به یه معنی هم خود هستی به زبان انسان میاندیشد.
اینم قشنگه،
اینم یه تعبیره. یه وقت من با اندیشیدن به هستی میرسم، یه وقت خود هستی به زبان من میاندیشد. یه وحدت دیگه،
خیلی زیبا،
هستی وحدت داره.
ما دنبال اثبات وحدت نباید بریم.
نه، اگه اینا رو بفهمیم خیلی مسائل حل شده.
خیلی زیبا. انسان چه جوهر و استعداد عجیبی داره.
از عجایب عالمه.
واقعا. بله. نسبت میان هستی و اندیشیدن از صنف همون نسبت و ارتباطی است که در میان اقیانوس و قطره دیده می شود. همون گونه که سرنوشت قطره به دریا وابسته است، سرنوشت اندیشیدن نیست و هستگی بستگی دارد و نمیتواند لحظه ای از اون منفک و جدا باشد. خیلی عجیبه.
سرنوشت قطره به دریا بسته، اصلا خود قطره از دریا اومده.
معادم ثابت شد.
معادم ثابت. قطره از کجا اومده؟ بخار شده، دریا رفته بالا،
یه
تبخیر نشده، دریا رفته بالا، ابر شده، باریده، قطره پیدا شده. خود قطره سرنوشتش از دریا بوده. معادش کجاست؟ مبدأش که دریا بوده قطره. آره. معادش کجاست؟ به کجا باید بره؟ قطره از دریا اومده، به کجا باید بره؟
ما از دریا ایمو، دریا
میرویم. از دریا اومده این قطره بیچاره،
به دریا میرویم.
سرانجام به دریا باید بره.
ما از بالا ایمو، بالا میرویم.
ما از هستی اومده ایم، به هستی باید بازگردیم.
از سر کوه سیل های تیزرو، پس تن ما جان عشق آمیز رو.
بح بح بح.
این جان ما هم آهنگ اون دریا رو داره،
آهنگ دریا، آهنگ هستی رو داره. بله
بله. خیلی خیلی اینا با زبان قلم لطیف و ظریف و روان. بله، اینا به نظر من این خواننده هایی که میخوانن.
نه خب، اینا هم باید تشکر داده که
غالبا پزشک، مهندس،
خب علاقه به فهم داشتن.
آره، علاقه شدیدی به فلسفه و عرفان دارن.
تشکر
دارن.
تشکر کنم که میخونن
و سوالات خوبی هم مطرح میکنن و همین عامل میشه که ما همینجا بحثمون مستقیم
انشاءالله
ارتباط پیدا کنه با پرسش این عزیزان، که با این پرسش و با این پاسخ انشاءالله یه گفتمان
زنده داشته باشه،
زنده و مثبتی و سازندهی در کشور پا بگیریم انشاءالله. خب حضرت استاد، خیلی استفاده کردیم، بحث خوبی بود. امیدواریم که پرسش کنندگان عزیز هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برا، خرقه بسوزن حافظ، یارب اینقدر شناسی زکه آموخته بود. تا دیدار دیگر، به اتفاق حضرت استاد، همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.